وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك لقد توفقنا من کب صفح القدیم. یک مقدمه رو خدمتتون عرض کنم و بعد توضیحاتی رو به همراه روایاتی در این زمینه مطرح میکنم براتون. اون اینه که شکی نیست که انسان مقصدی داره و شکی هم نیست که علت آفرینش انسان در این عالم هم اینه که به اون مقصدش برسه. حالا اگر علت هم نباشه حداقل از لوازم آفرینشه. این که خدا بیافریند ولی هدر برود، هرز برود، امکان پذیر نیست. کارهای خدا و فعل خدا مانند کارهای ما نیست که بنویسیم بعد هم مچاله میکنیم میندازیم دور چون به درد نخورد. کشاورزی کردیم، علفهای هرز رو میکشیم میریزیم دور. گندم کاشتیم، گندم و پوستش رو میکنیم میریزیم دور. کار خدا اینگونه نیست. آنچه را که میآفریند با اراده و با حکمتی که باید این کار به مقصد نهایی خودش که مورد عنایت خدا از ازل بود باید برسه. حالا فعلا اون آخر رو کار نداریم که حالا اینا باید کجا برن، فقط مهم اینه که باید به مقصد برسن. هر کس هم مقصدش عبارت است از به فعلیت رسیدن مجموعه استعدادهاش. این استعدادها تا اونجا که امکان داشته باشه در جهان طبیعت به فعلیت میرسه، اونه که امکان نداشت در عالم پس از طبیعت در عالم برزخ به فعلیت میرسه. یه بخش دیگرش هم اینطور میمونه، ادامه پیدا میکنه. این سیر به این راحتی که ما تصور میکنیم که آدمیان از دنیا میروند در عالم برزخ از اونجا هم خارج میشن در عالم قیامت، به این کوتاهی که ما تصور میکنیم نیست. اگر بخواهیم به زمان در بیاریم باید بگیم مثلا میلیاردها سال ممکنه که عالم برزخ طول بکشه و همینطور روز قیامت هم که فرمود که یک روزه، ولی یک روز 50,000 سال هست. 50,000 سال اینجا، این هم باز به معنی کثرته، یعنی زیادتر از اونه که ذهن ما میرسه. یه عددی رو ما گفته که ما تعجبمون برانگیخته بشه، نه اینکه 50,000 سال که تمام شد دیگه تمام میشه. تمومی به این راحتی قابل تصور نیست، نه فقط قابل تصدیق نیست. خب در هر صورت ولو زمان طولانی است، ولی این انسان‌ها و همچنین مجموعه موجوداتی که آفریده شدن باید به مقصد نهایی خودشون برگردن. انسان همینجوره، حیوانات هم همینطورن. همه ریز و درشت حیوانات همین گونه هستن. موجودات فروتر از حیوان هم همینجور هستن. گیاهان، درختان، سنگ‌ها، چوب‌ها، خاک‌ها، همه اینها باید به مقصد نهایی خودشون برسن، یا به اختیار مانند انسان یا به اضطرار مانند بقیه موجودات. نکته دوم این که اگرچه تنزل در عالم طبیعت با اختیار و اراده یا علم پیشین انجام نشده است، همچنین حرکت و سیر در عالم برزخ و همچنین قیامت و همچنین بهش یا جهنم، اون هم به اختیار و اراده و با آگاهی قبلی انجام نمی شود. اما این اندازه ای رو که ما در جهان طبیعت هستیم، این اختیاریست، ارادیست و آگاهان انجام می شود. بنابراین در اینجا میتونیم بگیم که در عالم طبیعت میتونیم بگیم که ابزار و وسائل سیر ما چیست، ولی در عوالم دیگه ما ابزار و وسائل انتخابی و اختیاری نداریم. این ابزار و وسائل مربوط به همون ابزارهایی است که در دنیا با اختیار پذیرفتیم و گزینش کردیم. پس در این عالم طبیعت ما یه ابزاری داریم که به وسیله این ابزار میتونیم کارهای انجام بدیم، وسائلی رو فراهم کنیم که این سیر ادامه داشته باشه و به آخر نرسه. این ابزار ما و وسائلی که ما میتونیم بهش اعتماد کنیم و تکیه کنیم و به وسیله اونها به کمال برسیم چیست؟ به تعبیر دیگر، تکیهگاه ما در جهان طبیعت به چیست و بر چیست؟ آیا ما میتوانیم بر استعدادهای خودمون تکیه کنیم؟ آیا میتوانیم بر اموالمون تکیه کنیم؟ آیا میتونیم بر علوممون، بر مثلا مسائل ارثی و ژنتیکیمون تکیه کنیم؟ بگیم مثلا ما جزء خاندانی هستیم که استعدادهاشون قوی است، بنابراین خیالمون راحت بشه با این استعدادها به کمال خودمون میرسیم. آیا میتونیم چنین چیزی رو بگیم یا نه؟ خب وقتی که در اون قسمت قبلی گفتیم که هازا مقام من لاذبک، ما جز کسانی هستیم که به خدا پناه بردیم، نه به دنیامون، نه به مالمون، نه به استعدادمون. اون تعبیرهایی رو که در موارد متعدد داره، کسی که میگه که من اگر رو این کوه برم نجات پیدا میکنم، شرکه. کسی میگه که اگر من پدرم و مادرم حواسشون جمع شد، جمع بود، کمال رسیده بودم. کسی میگه که اگر دوستان من کمک کرده بودم، به کمال رسیده بودم. کسی میگه اگر اینجور شده بود، اگر اونجور شده بود و مانند اینها. هر کسی که سخنی رو به زبان میاره، یعنی ابزار و وسائل و تکیه‌گاه و پناهگاهی رو انتخاب میکنه که به مشیت الهی باز نگرده، درجه یا درجاتی از شرک رو داره. خب پس در قسمت قبلی گفتیم که ما پناه آوردیم، پناه گرفتیم به چی؟ به ربمون، به پروردگارمون. حالا امیدمون به چیست؟ به چی میتونیم تکیه کنیم؟ این جمله از سخنان امام سجاد طبق نقل بیانگر این مسئله است که وقت توثقنا منک به صفح القدیم. علم داریم، قدرت داریم، به فرمای فهم داریم، دنیا داریم، آخرت داریم، اعانه ها، امداد ها، کمک های ظاهر و باطن، همه اینها رو داریم. هیچ کدام از اینها نمیتونه مورد وثوق باشه، نمیتونه که سبب اطمینان ما بشه. چون اگر علم داشته باشیم، امکان خطا درش هست. اگر خیلی عبادت داشته باشیم، امکان این که وسطای را در نیمه را منزل رو ترک کنیم، مسیرمون رو عوض کنیم و منحرف بشیم، امکانش هست. اگر میگیم که اگر دیگران کمکمون کنن، درسته دیگران کمک کردن، ممکنه منصرف بشن. هر ابزار و وسیله و مقدمه و امکاناتی رو که ما فراهم کنیم، امکان و احتمال این که از دست بدیم هست. فقط یک وسیله و ابزار هست و اون صفح قدیم هست. صف یعنی چی؟ صف با ساد آخرش هم هوله، صفحه یصفهو. یعنی چی؟ صف رو معنا کردن، گفتن نقطه مقابلش رو ما میدونیم. حکایت داره که خود صف را نمیشه در الفاظ و واژگان متعارف به کار برد. نقطه مقابلش چیه؟ انتقام. این ضد انتقامه. در واقع صفحه قدیم یعنی این چه؟ یعنی خدای ما میدانیم که تو انتقام نمیگیری، میدانیم تو عتاب نمیکنی، میدانیم تو توبیخ نمیکنی، میدانیم تو عذاب نمیکنی. خب این حرفا رو با اون چرا که در ظاهر شریعت ما خوندیم، دیدیم و مانند اونها، اینا رو که میدونیم. چجوری میشه این دو تا رو با هم جمع کنیم؟ یه توضیح خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم که اینجوری خدمتتون عرض کنم. فرض بفرمایید کسی میره پشت بام، دلش هم خواسته عوض کرده که خودشو از پشت بام بندازه پایین. اون میدونه که خدا دست پایی کسی رو نمیشکنه مگر خودش دست پاشو بشکنه. خدا کسی رو اذیت نمیکنه مگر اینکه خود انسان خودش رو اذیت کنه. اینکه و ما ظلمهم الله ولکن کانوا انفسهم یظلمون. هیچ کس رو خداوند ظلم بهش نمی کنه، ستم نمی کنه، اذیتش نمی کنه، آزارش نمی کنه، هیچ کدام، حتی عذابش هم نمی کنه. بالا قسمت بعدی خواهیم گفت حتی توبیخ نمی کنه، حتی درست صحبت نمی کنه. پس این همه سختی و گرفتاری و عذاب و عقاب و عتاب و مانند اینا مال کیه؟ اینا ساخته های دست خودمون هست. کسی که خودشو مثلا از پشت بام انداخته پایین، دستش پاش شکسته، نمیتونه بگه که خدا رو ببین اگر دست من نشکسته بود. این قانون، این سنت های تغییر ناپذیره که اگر یک وزنی مثلا 50 کیلو 60 کیلویی از دو طبقه 3 طبقه 5 متر 10 متر وقتی میفته پایین، حتما این جاذبه یه اثری برش میذاره. اما این که هر کی میخواد از خودش از پشت بام بندازه پایین، یک خدا جلوش رو بگیره، دوم اگر انداختم زمین رو نرمش کنه نیفته، این دیگه خلاف سنت های الهی است. اما خدا اگر چه در تعبیرهای دیگه داره که انتقام میگیره، اونا رو حتی مفسرین هم تعبیر کردن که این انتقام، انتقام عرفی است، یعنی وقتی کسی کاری انجام داد ثمره و نتیجهش به گونه است که گویی خدا این کار رو انجام داده و گویی خدا ازش انتقام گرفته، و الا انتقام به معنی عرفی نیست. پس بنابراین صف یعنی انتقام نگرفتن، نقطه مقابل انتقام. صف خدا دو ویژگی داره، هم قدیمه یعنی کار امروز نیست، چنان که همه صفات خدا قدیمه، کار امروز و دیروز نیست، کار این که حالا در این شرایط چون بندگان و خدا خوب عبادت میکنن، بنابراین خدا هم صفی یا کریم شده است، یعنی بخشنده شده است. این کلمات بخشنده اینو معادل دیگری داره، همون که اینجور نیست که چون بندگان و خدا تسلیم هستن خدا انتقام نمیگیره، نه اگه تسلیم نبودن خدا انتقام نمیگرفت. اینجور نیست که چون بندگان خدا فرمان برداری میکنن و اطاعت میکنن خدا انتقام نمیگیره، نه، اگر بندگان خدا نافرمانی هم کرده بودن، اگر گناه هم کرده بودن، اگر عصیان هم کرده بودن، بازم خداوند انتقام نخواهد گرفت. این یه ویژگیشه. یه ویژگی اینه که صفحه خدا کریم است، صفحه کریمانه است، نه فقط خطا و نقص و مانند اونها رو میپوشاند یا میبخشد یا نهایتا این که انتقام نمیگیرد و بنابراین دارای صفحه است، صفحه کریم صفحه است، علاوه بر این کرمش هم در این صفحش، در این بخشندگی ظاهر میشه. یعنی خود کرم این است که میبخشد با منت، میبخشد بدون استحقاق، بدون استعداد، گناهان بندگانش رو میبخشد، نادیده میگیرد، ابتدا میپوشاند، آنگاه میبخشد، آنگاه تبدیل به حسنات و نیکویها و کارهای پسندیده خوب میکنه، که کار خدا هم همین گونه است، منتها از روی کرم. یعنی اولا کسی استحقاق و استعداد ندارد، دوم این که در رفع این سختی هم همین گونه است. کار خدا هم همونجا خدمتتون عرض کردم همیشه همین گونه بوده است که آب شور را تبدیل به آب شیرین خربزه کرده، نه اینکه قبلا آب شیرین بهش بده. اگر قرار باشه که آدمی در صورتی به کمالش برسه و به نهایت برسه که تمام آبها و غذاهایی رو که به بدنش وارد شده همه پاک باشد و همه شیرین باشد، که یک نفر به کمالش نمیرسید جز معصومین، همچنان که آب شور رو تبدیل به خربزه شیرین میکنه، تبدیل به هندوانه شیرین میکنه، همچنان که خاک رو تبدیل به بهترین میوه میکنه، همچنان که همین غذا، همین دوغ رو، همین بفرمایید دوغ ترش رو تبدیل به این اندام و این قیافه و این فکر و این ایمان و مانندون میکنه، این کار خدا همیشه بوده و هست و خواهد بود، همیشه همین گونه خواهد بود. بنابراین اگر در برخی از موارد هم ما احساس میکنیم یا حالا بهمونم گفتن، تأکیدم کردن که سختی خواهید داشت، گرفتاری خواهید داشت، عذاب خواهید داشت، اینا تعبیر دیگرش عبارت از این که حرس میکند تا اینکه بهتر این آب شور تبدیل به میوه شیرین بشود، این آب شور میوه های شیرین بهتری بدهد. در نتیجه اون که در آیات قرآن اومده که خب یه جمعی رو البته خدا گناهانشون میپوشونه، ستار هست، بله، یه جمعی رو خدا میبخشه، غفاره، اونم سر جای خودش، یک جای دیگر و در جمع دیگری هست که خدا این اعمال ناپسندشون رو تبدیل به کارهای خوب میکنه. اینجور نیست که استثنایی باشه، حالا یه اتفاقی میفته و بالاخره یه نفر، دو نفر، ده نفر رو مثلا اعمال بدشون رو تبدیل به اعمال نیک میکنه، اینجوری نیست. این هم مربوط به صفحه قدیمش هست، مربوط به صفحه کریمانش هست، همیشه همین گونه بوده. در جهان طبیعت رو نگاه کنید، در غیر جهان طبیعت هم همین گونه است، ولی همه اینها شرطش اینه که خوف و خشیت خودمون رو از دست ندیم، که دیگه آنچنان استعداد رو از دست بدیم که خدا هم اگر بخواد که با لطف و با کرم و با صفحه و با عنایتش اگر بخواین آب شور رو تبدیل به خربوزه شیرین کنه، اون هم دیگه نشه. یعنی سنت‌های الهی چنین چیزی رو اجازه نده. بنابراین ما باید در میانه خوف و رجا باشیم، خیلی به این نکات امیدوار نشیم، خیلی هم از خطاها و نقصها و گناهانمون وحشتناک وحشت زده نباشیم. چه این که وحشت زده بودن هم سبب فروموندگی میشه، امید زیاد داشتن هم سبب توقف فروموندگی میشه. این میانه رو باید داشت. یعنی این که ما به جنبیم، در این حال این جنبیدنهای ما هزار یک نقص داره، هزار یک نقص تبدیل به هزار دو کمال خواهد شد انشاءالله. دو سه روایت رو باز این یه جمله دیگه هم در روی صفحه کریم خدمتتون عرض کنم، این که یکی از ویژگی های صفحه کریم اینه که اگر خداوند کسی رو وعید داد، حالا وعده که ظاهرا ما انتظار داریم که خلف وعده نشه، اگر وعده ممون داد که مثلا بهشتتون میبرم، این خلف وعده نشه خوبه، ولی اگر خلف وعید بود، یعنی خدا گفته که اگر چنین و چنان کنید به جهنم میبرمتون، عذابتون میکنم، تنبیهتون میکنم، از رحمتم دورتون میکنم، اینا رو شکم وعید. یکی از ویژگی‌های صفح کریم این است که با خلف وعید خیلی جوره و سازگاره. و اگر اینجوری باشه که، حالا این جمله رو خدمتتون عرض کنم، اگر اینجوری باشه که این صفح کریمانه خداوند ظهور پیدا کنه و در نتیجه خلف وعید کنه، هر چی رو گفته پدر در میارم، پدر هیچ کس رو در نیاره، طبعا همه اهل عالم از اول تا آخر به رحمت الهی خواهند رسید، همینجور هم خواهد شد. منتها با این نکته، با این دقتی رو که توجه داشته باشیم که گاهی رحمت الهی عام فراگیر همه جا رو گرفته، ما خودمون یه جای قایم کردیم که این رحمت خدا به ما نرسه، این دیگه مربوط به ماست. باران رحمت الهی داره میباره، ما چتر گرفتیم رو سرمون، خورشید داره میتابه، ما چشمامونو بستیم. وگرنه اونی که از طرف خدا هست اینه که این صفح کریمانه خدا و اگر ظهور پیدا کنه، ظهور پیدا کنه نسبت به ما و الا نسبت به عالم هستی که ظهور داره، اگر ظهور پیدا کنه خدا خلف وعید خواهد کرد. یعنی اون چرا که قول داد و قرار گذاشته که اگر کسی اینجور باشه دماغشو ببره، اگر کسی اینجوری باشه پدر در بیار، اگر کسی اینجور کرده عذابش بده، رنجش بده، بسوزونش، این از اون صفح کریمانه الهی ظهور پیدا میکنه. ولی اینکه چه کسانی استعداد و قابلیت داشته باشن از این صفح کریمانه الهی استفاده کنن و برخوردار باشن، یه حرف دیگری است. ما تو این دعا میگیم که ما امیدمون به صفح قدیم توست، در دعای دیگر میگیم ما امیدمون به صفح کریمانه توست. خب اگر ما واقعا در شرایطی باشیم که هم به لحاظ فکری، به لحاظ عملی، به لحاظ اخلاقی به گونه‌ای باشیم که راست بگیم که ما امیدمون به کرم الهی و صفح قدیم و کریم الهی باشه، حتما شامل حالمون خواهد شد، به خاطر اینکه فاعلیت از طرف خدا تامه، فقط مونده قابلیت. قابلیت رو باید درستش کرد. یه دو روایت رو در مورد خود صف و این بخشیدن رو برای اینکه معناش هم روشن بشه دو سه روایت رو بخونم. طبق نقل امام باقر علیه السلام فرمود که ثلاث لا یزید الله بهن المرء المسلم، مرء المسلم الا ازدا. یه سه ویژگی، سه تا کار هست که اگر مؤمن یا مسلمون، اینجا حالا صحبت از مؤمن هم نیست، اگر مسلمون انجام بده این بر عزتش افزوده میشه، بر بزرگیش افزوده میشه. ولو به ظاهر اینه که اگر مثلا خلافش انجام میداد بزرگ بود، قدرتمند بود و مانند اون، ولی اینجور نیست. سه کار یا سه ویژگی، سه فعالیت هست که باعث عزت و بزرگی افراد میشود. یکی از صف و امن ظلمه، اگر کسی به مسلمان ظلم کرد و ستم کرد ببخشد. حالا بعد این ببخشد رو بعد میگم که در روایت دیگر این ببخشد یعنی چی؟ به همون معنای صف، نه فقط به معنی این که او گفت ببخشید ما هم میگیم خواهش میکنم تموم شد در، یا این که نه اوقاتمون تلخ شده، حرفم بهش زدیم بهش میگیم خطا کردی، اشتباه کردی، چرا حواست جمع نیست، حالا این بار بخشیدم دفعه بعد، نه این با این ارتباط با صف نداره. و اعطاء من حرمه، اگر کسی از کسی طلب کردیم، کمک خواستیم، کمکمون نکرد، ما کمکش کنیم، نگیم اون دفعه که من از تو چیزی خواسته بودم بهم ندادی، منم حالا تلافش در میارم، اون روز فکر امروز رو نمی کردی که من احتیاج داشته باشیم، من یه روز بهت احتیاج داشتم تو توجه نکردی. نه، کسی که ما رو محروم کرده، تقاضا کردیم، طلب کردیم، کمک خواستیم، او ما رو محروم کرد، میگه اگر بتونید بهش اعطا کنید، ببخشید و مقابله به مثل نکنید، این سبب عزتتون خواهد شد. و آخریش هم که حالا باید رعایت کرد و اغلب هم رعایت میکنن، و صلتو لمن قطع خیشی قومی، دوستی آشنایی که اگر قطع رحم میکنه ارتباطش قطع میکنه، ما باید ارتباطمون رو برقرار کنیم. خب این سه کار سبب عزت میشه. ببینیم سه کار راحت یا نه. روایت بعدیش که از امام صادق علیه السلام هست رو ملاحظه فرمایید، صلاتون لا تطیقهن الناس، سه کار که مردم نمیتونن انجام بدن. درسته که این کارا سبب عزت میشه ولی نمیتونن انجام بدن. علت نتونستنش اینه که یه بخشش مربوط به شهوات انسان هست، یه بخشش هم مربوط به غضب انسان، و این دوتا مانع هستن. یعنی وقتی کسی بهمون توهین میکنه، قوه غضبیه ما حکم میکنه به این که مقابل مس کنیم، اگر زورمون میرسه ما هم توهین بهش کنیم، ما هم دعوا کنیم، نزاع کنیم و مانند اینها. قوه غضبیه اینو میطلبه، قوه شهویه این رو میطلبه که اگر کسی رو یه وقتی بهش احتیاج داشتیم، کمک خواستیم، آبی خواستیم، نانی خواستیم بهمون نداده، شهوت میگه که تو هم مقابل بس کن، بگذار اونم یه جای گرسنه بمونه بهش نده، بذار یه جای محتاج بمونه وام بهش نده و مانند اینها. پس غرایز ما با این گونه امور موافقت نداره و سازگاری نداره. پس اگر کسی این گونه عمل بکنه، یعنی بدی های مردم رو نادیده میگیره، خوبی های مردم رو به بهترین وجه مقابل مس میکنه و جبران میکنه، این کار راحتی نیست، این کاریست با غرایز موافقت نداره. کسی که این کار رو میتونه انجام بده باید غرایز خودش رو کنترل کرده باشه. اگر کسی بتواند حداقل عقلش رو غالب بر هوا و هوس و غرایز و امیال طبیعی قرار بده، او میتونه اینجور باشه. اون سه کاری رو که انسان‌ها تواناییش رو ندارن، طاقتش رو ندارن، چیه؟ یکی از صفو عن الناس، بخشیدن مردم، انتقام نگرفتن از مردم. دوم مواسات الاخ اخاه فی ماله، این که مالمون رو اونچنان نگه نداریم که دیگران حتی جرأت نگاه کردن هم نداشته باشه، تا این که چه رسد به این که امید داشته باشن در سختی ها، در مشکلات یه جایی اگه احتیاج داشتن کمکشون کنیم. یعنی کمک کردن بندگان خدا در جایی که نیازمند به کمک ما هستن. این سومیش غیر از اون سومی قبلی است. اون قبلی ارتباط داشتن با مؤمنین، مسلمان ها، دوستان، آشنایان، خیش، قوم و مانند اونها. این سومی و ذکر الله کثیرا، ذکر کثیر. یه جای دیگری خدمتتون عرض کردم و گفته شده که ذکر مراتب متعددی داره. اولین ذکرش اینه که آدم به زبان بگه، این اولین قدمه، این رو باید انجام بدیم، انجام ندیم راه نمیافتیم. اینی هم که میگم که باید راه بیافتیم، یعنی چیزی مثلا حدودا 7 8 10 سال حداقل باید این رو، ذکر زبانی رو مکرر و مکرر و مکرر بگیم، با دقت و تأمل هم بگیم، بلکه به مرتبه ذکر نفسانی برسیم. یعنی همچنان که بچه اگر بخواد زبانی وارد بشه 10 سال طول میکشه، 8 سال 10 سال طول میکشه، نفس ما هم تا بره ذکر گفتن رو یاد بگیره چند سال طول میکشه. اگر تو این چند سال با دقت و تأمل به صورت پیوسته منظم و همینجور تعطیلات زیاد نداشته باشیم، همینجور که میریم مدرسه شنبه میریم تا آخر هفته رو یه روز تعطیل میکنیم، در ذکر گفتن و تربیت نفس هم باید همینجور باشه، باید پیوسته و مکرر و منظم باشه. اگر کسی این توانایی رو داشته باشه که در سالیان درازی نفسش رو تربیت کنه که ذکر بگه، اون وقت دیگه زمینه مراتب بعدی رو اون کارا رو نفس انجام میده. یعنی همینطور که ما باید سعی کنیم که نفسمون یاد بگیره، نفسم به موقع خودش وقتی یاد گرفت سعی میکنه که قلب رو تعلیمش بده، قلبم سعی میکنه که مرتبه روح رو تعلیم بده، و همینطور ادامه پیدا میکنه. البته این تعبیر اگه درست باشه، در برخی مواردم نه، همینقدر که نفس به ذکر گفتم بیاد، چون مانع برای ذکر گفتم فقط نفسه، همینقدر که ما این نفس رو که چموشه بتونیم رامش کنیم، بقیه خود به خود ذکر خواهند گفت و هیچ کدوم احتیاج به تعلیم هم ندارن. ولی تعلیم نفس به لحاظ زمانی طول میکشه و وقت میبره. خب صفع چیست که ما داریم میگیم ما توفقنا به صفح القدیم؟ صفح چیست؟ امام رضا طبق نقل علیه السلام میفرماید که درباره این سخن خدا که فرمود فصفح صفح الجمیل، به زیبایی بگذر، به زیبایی ببخش. این چیه؟ فرمود العفو من غیر عتاب، ببخشید مردم ها، ولی نگید دیگه آخرین بارت باشه، نگید، اگه گفتی صفح جمیل نیست، ببخشید ولی نگی اول اوقات تلخی درست نکنید، نس عصبانی نشین، دیگه حالا من اوقاتم تلخ شده، بعد آخر بشیم خیلی خب حالا ببخشید من اوقاتم تلخ شده بود ولی بخشیدم. بخشیدن، عصبانی نشدن، عتاب نکردن، توبیخ نکردن، با دیگران درست صحبت نکردن، بلند صحبت نکردن، بلکه بیشتر از اینها اصلا به روی مردم هم نیاوردن. کسی ما ظلم کرده، خطا کرده، بدی کرده، جرم کرده، صفح جمیل یعنی این که اصلا به روش هم نیاریم، به گونه‌ای باش رفتار کنیم که حتی بهش تکلیم هم نکرده باشیم که بالاخره ما هستیم و ما میبخشیم دیگه، حالا اگرچه شما خطا کردیم ولی ما بخشیدیم، اصلا رفتان اون رفتاری باشه که اصلا اون متوجه نشه که خطایی کرده یا خطایی نکرده. بله البته بر حسب اینا کارهای نکات اخلاقی است، بر حسب ظاهر شریعت اگر میبینین که مخاطب توجه نداره به تذکر بهش داد که کاری کردی خطا بود اما برای من مانعی نداره، نسبت به من کار رو انجام دادی هیچ ایراد نداره ولی کارت خطا بود، اینو باید گفت، باید تذکر داد. کاری رو که حضرت یوسف انجام داده بر حسب ظاهر شریعت هست که وقتی برادرش اومدن بهش گفت به خودتون ظلم کردین طبق نقل یا مضمونش، این که باید بدونن که چه کار کردین شما، ولی در این حال برای من مانی نداره، برای خودتون ببین چه کار کردین، حیفه که با خودتون. اینم یک نکته که صف یا صف جمیل عبارت است از بخشیدن و عفو کردن و درگذشتن از دیگران، حتی به روشونم نیاریم تا چه رسه به این که داد بزنیم، فریاد بزنیم و ببخشیمشون. خب حالا اگر کسی بخواد که بخشش و رحمت الهی یا صفح الهی رو به دست بیاره، همینجور به همین راحتی میتونه که بهش دست پیدا کنه، یا اینکه نه ممکنه که احتیاج مقدماتی داره. این عنوان رو تحت عنوان ارکان صفح، ارکان دستیابی به بخشش الهی، این رو آوردم. امام صادق طبق نقل علیه السلام فرمود که اغلق ابواب جواره که اما یقع او ضرره او الی قلبک، برای اینکه به صفح الهی، به رحمت خاص الهی دست پیدا کنید و بخشش الهی بدون توبیخ و عتاب شامل حالتون بشه، اولا جوارحتون رو ببندینش، اعضای بدن رو ببندید. یه جای دیگه خدمتتون عرض کردم و اون اینه که ما قلبمون، نفسمون قلمرو فعالیت‌های ضروری و غیر ضروری اعضای بدنمون هست، به تعبیر دیگه میدان ترکتازی است. برای چی؟ برای چشمامون، برای گوشامون، برای زبونمون. اگر کسی بتونه چشماشو ببنده، نه اینکه وقتی راه میره چشماشو ببنده، نه، مراقبت داشته باشه، قوه بصر داشته باشه، مراقبت داشته باشه که یک، آنچه را که حرام است نگاه نکند، آنچه که مکروه است بکوشد که از آن عبور کند، در این حال حتی مباحات هم همه چی لازم نیست که، در بعضی از جاها رو سفارش کردن نگاه نکنید، در بعضی جاها سفارش نکردن معنی نیست که حالا ما دیگه نگاه کنیم. فرمودن که مثلا اگه تو قبرستان میرید، سفارش هم شده که حداقل هفته یک بار رو باید که زیارت اهل قبور رفت، ولی زیارت اهل قبور کنید همش نباشه، حواست این باشه که خب اینو نگاه کنیم، عجب این تاریخ تولدش این بوده، تاریخ وفاتش هم این بوده، 70 سال عمرش بوده، اون یکی دیگه 67 سال، اون یکی 56 سال، اینا رو نشموریم، بلکه وقتی که اونجا که میریم اصلا به اینا نگاه نکنیم. خب طبعا دیگه اگر درختیست، اگر گلیست، اگر مانند اونها، هرچی اینا رو مخصوصا برای کسانی که در آغاز راه هستن و توانایی کنترل خیال ندارن، در آغاز راه بلکه آغاز هم نیست، تا زمان دستیابی به کنترل خیال، فرمودن کمتر نگاه کنید، کمتر بشنوید، هرچه کمتر نگاه کنید اطلاعاتی که از طریق بینایی وارد ذهن میشه کمتر خواهد بود، وقتی کمتر خواهد بود این تخیلاتش هم تکرار نخواهد شد. بنابراین راه‌های جوارحت رو ببند، یعنی چشمت مواظب باش، گوشت مواظب باش، دست لامست رو مواظب باش، این حواس پنجره مواظب باش. البته اون چیزایی که ضررش به قلبت میرسه، خب کدامی که ضرر به قلب نمیرسه، ما هر کاری که انجام بدیم حداقل نتیجه و اثرش اینه که قلب ما متوجه اون خواهد شد، یعنی از کارهای مهم و بزرگتر و قابل توجهتر غفلت پیدا میکنه، غفلت هم که ضرره که. بنابراین در آغاز حداقل باید سعی کرد که مراقب باشیم، بی جهت همینجور نگاه کنیم، نگاه نکنیم، همه مغازه ها رو، همه چیزو نگاه کنیم، همه آدما رو نگاه کنیم، همه ماشینا رو نگاه کنیم، اونی که ضرورت نداره رو مراقبت کردنش خوبه. جوارحت که ضررش به قلبت میرسه مراقب باش، همچنین این جوارح رو مراقبت کن، چون یذهب به وجاهت که عند الله، این همین جمعی چشمه که آبرو انسان رو نزد خدا میبره، جایگاه انسان رو تنزل میده. حالا آبرو بردن میشه عرفی، ولی ما در یک مرتبه از مراتب عالم هستی قرار داریم، یعنی جای معینی داریم، گاهی دیده هامون میارمون پایین، گاهی گفته هامون میارمون پایین، گاهی شنیده هامون میاره پایین، گاهی خوردنمون، آشامیدنمون، فعالیتمون، نزاعمون، شوخیمون، خندمون، اینا ما رو میاره پایین. میگه مراقب آن چیزی که تو رو از جای خودت تنزل میده و در نتیجه وجاهتت رو نزد خدا کم میکنه، پریز داشته باش.
و یعقب الحسره و ندامه یوم القیامه، این چیزی رو که سبب میشه که پشیمان میشیم. ما کجاها پشیمان میشیم؟ از چیزایی که سبب پشیمان میشه پرهیز کنید. کجاها ما پشیمان میشیم؟ هرگاه متوجه بشیم که چیزی رو از دست دادیم، چیزی با ارزشی رو از دست دادیم، پشیمان خواهیم شد. مردم اگر مثلا یه 5 تومانی جیبشون بیفته اهمیت نمیدن، ولی اگر 50 تومان شد یک کمی توجه میکنه. اگر 500 بود یکم بیشتر، اگر 5000 تومان بود بیشتر و بیشتر. یعنی هر چکون چیزهایی که از دست بدیم قدر و قیمت و ارزش بیشتر باشه، سبب توجه بیشتر ما، سبب پشیمانی ما، سبب حسرت ما، سبب غصه‌دار شدن ما میشه. میگه اون چیزهایی رو که سبب غصه‌دار شدن میشه مواظب باش از دست ندی. چه چیزایی است؟ مهمترینش عمر ماست. اگر مالمون از دست بره قابل جبرانه؟ میگین که آخه 10 سال زحمت کشیدیم، بله 10 سال زحمت کشیدیم یه جور مال به دست آوردیم. گاهی میشه در یه سال، سال 11 همه اون 10 سال رو دوباره به دست میاریم. گاهی میشه که در مدت کوتاه‌تر، دورتر، اینا از به دست اومدنه. اگر اعتبار اجتماعی رو از دست دادیم، تغییرات و تحولاتی پدید میاد. همون کسانی که جو اعتبار اجتماعی هم نداشتن اعتبار اجتماعی پیدا میکنن. اینا به این خاطر است که این اعتبار اجتماعی، این شهرت، این مقام، این آبرو، این عزت هایی رو که بین مردم هست، اینا مربوط به این و کم من ثناء جمیل لست و احلن له نشرته. خیلی از خوبی ها، کمالات رو خدا منتشر میکنه که اصلا ارتباط به ما نداره، که خودش حالا به هر دلیلی یا خواسته امتحان کنه، یا خواسته زمینه کمال و حرکت و سرعت رو فراهم کنه، یا خواسته زمینه توجه دیگران رو فراهم کنه که زمینه رشد و حرکت و سرعت دیگران رو فراهم کنه. اون رو خودش میدونه چیکار کرده. ما که دنبالی نمیریم که مثلا نامه بنویسیم، عکسمون بنویسیم، اعلامی بنویسیم که یا الناس من اینجا هستم، تازه اگه بنویسیم کسی گوش نمیکنه، که یکی دیگه این کارا رو خودش انجام میده. ثنا و مدح و ستایش مردم رو خدا برمیانگیزد نه انسان. همچنین از مال رو روزی رو خدا میدهد نه انسان. اگر چی ما باید فعالیت هایی رو که بر حسب ظاهر شریعت هست باید این رو انجام بدیم، هر چی خدا فرمود رو گفته کار کنید چشم، ولی آیا هر کسی کار میکنه به نتیجه میرسه؟ نه، اینقدر هستن انسان ها که در تمام عمرشون عرق میریزن، کار میکنن، فعالیت میکنن، شام دارن، نهار ندارن، نهار دارن، شام ندارن. بسیاری هم هستن که نه اینجوری نیست. البته یه جمعی هستن کار میکنن امکانات هم دارن، یه جمعی هستن کار نمیکنن امکانات دارن، یه جمعی هستن کار میکنن هیچی ندارن. خسرت دنیا و آخرت. اینا یه معیارهای دیگری داره. اون چیزهایی که سبب میشود که آدم به پشیمانی و ندامت و غم و غصه و حسرت برسه و مبتلا بشه باید پرهیز کرد. مهمترینش اینه که عمر از دست دادن، به ویژه عمر در جوانی از دست دادن. این عمر دوران جوانی از بین رفت به دست نمیاد. درسته که هر موقعی از دست بره نمیاد، ولی دوران جوانی حسابش شده است. چرا؟ به خاطر اینکه در دوران کودکی که به قول اون پیر هرات که دوران بازی است، اون وقت بازی رو حالا از دست دادیم، بازی نکردیم. حالا که بزرگ شدیم میبینیم حالا که بازی هم نمی‌کردیم به جای بر نمی‌خورد. که در دوران پیری، حالا پیری هم نه، همین میانسالی به بعد، دورانی است که مریضی شروع میشه، مشکلات شروع میشه. علاوه بر اینکه بدن انسان اون توانایی رو نداره و طبعا نمیتونه، دو زانو میشینه پاش در میگیره، سه زانو میشینه پاش در میگیره، چهار زانو میشینه لم میده، یه جای دیگه هر کاری که میکنه بالاخره این بدن همراهی نمیکنه. وقتی بدن همراهی نمیکنه در میانسالی، در پیری که دیگه حالش معلومه و وضعش روشنه، پس در میانسالی اولا بدن همراهی نمیکنه، میخواد بیسته نمیتونه، میخواد که مثلا دستاشو بگیره بالا دعا کنه میبینه نمیشه. علاوه بر این اشتغالات انسان زیاد میشه. اشتغالاتی که در دوران میانسالی وجود داره در دوران جوانی نیست. در دوران جوانی انسان ایده ها و آرمان های بلندی داره ولی اشتغال نداره. نه غم این که حالا خونه رو میخوام چیکار کنیم، درسته که حالا باید خونه داشته باشه ولی بالفعل نیست، همه بالقوه است. نه غم اجتماعی داره، نه غم فردی داره، نه غم خانوادگی داره. همینجور که انسان داره بزرگ میشه، سن سالش میره، خب ابتدا خانوادهش هم دورش رو میگیرن، بچه‌ها دورش رو میگیرن، اینا هر کدوم یه اشتغال ذهنی رو میاره. هنوز بچه‌ها فراغت از اونها فراغت حاصل نشده، نوا دورش رو میگیرن دیگه. اگه فرصت پیدا بشه که دیگه گروهای میان که آدم هیچ وقت ندیده و نمیخوادم ببینه، اینا دورش رو میگیرن. و وقتی که اینجوری که شد، یعنی این انسان در دوران میان سالی توانایی سرعت گرفتن، فعالیت کردن، پیش رفتن و مانند اون رو نداره. اگرچه پختگی های ویژه‌ای رو به دست آورده که خیلی مؤثره و کمک میکنه که انسان به مقصد خودش برسه یا به سوی اون حرکت کنه، ولی بالاخره این تاب و توان و نشاط و روحیه‌ای رو که در جوانی داره رو هیچ کس نداره. بنابراین یکی از مهمترین عرض میکنم خدمتتون که مهمترین عواملی که از دست دادن سبب حسرت و ندامت و پشیمانی هست، از دست دادن عمر است. این روایت رو داریم که در روز قیامت سوال میکنن که روز قیامت نمیگذارن لا یزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع، روز قیامت نمیذارن کسی جم بخوره اگر اینکه به چهار چیز جواب بده اگر حضور ذهن داشته باشم. یکی از مالش سوال میکنن که مالش رو از کجا به دست آورده، یکی دیگه سوال میکنن که مالش رو کجا خرج کرده، یعنی هم به دست آوردنش حساب و کتاب باید داشته باشه، هم خرج کردنش. و دو تا دیگهش مربوط مینه، یکی و ان عمره فی ما ابلا، عمرشو کجا مصرف کرده چجوری گذرونده، و ان شبابه فی ما افنا. خب عمر که همون شباب هم هست که میگه نه مهمتره، ما هم سوال میکنیم از اول عمر تا آخر عمر این لحظاتت و ساعاتت چجوری خرج کردی، نه اینکه مثلا بگیم حالا چرا اینجوری خرج کردی میخوام تنبیهت کنیم، نه میگه خودت میدونی چرا فرو موندی، به خاطر اینکه عمرت از دست دادی، از آن صبح باید بیدار باشی خوابیده بودی، میانه روز باید بیدار باشی گرفتی خوابیدی، این اوقاتت رو زمانت رو ساعاتت رو ماه مبارکت رو وقت دعا رو همه اینا رو از دست دادی. و مخصوصا ان شبابی و جوانی هم میپرسن که در کجا نفله کردی و از بین بردی. خب اینا رو میگه که جوارحتون رو مراقبت کنین. خلاصه دیگه خیلی توضیح ندم، دنبالم یه دو سه تیکه دیگه داره. حالا اگر کسی میخواد خودش رو از خودش مواظبت کنه، جوارحش رو کنترل کنه، چشمش، گوشش، دستش، زبانش، و بالاخره میخواد ضرری به دلش وارد نشه، میخواد از جایگاهش تنزل پیدا نکنه، میخواد دچار غم و غصه و حسرت نشه، میگه احتیاج به سه امر داره. سه چیز رو احتیاج داره. یک، به اصول صفت الى سلاست اصول، به سه اصل احتیاج داره. اولی از صفت و ان اثرات الخلق اجمع، این کلمه اجمعش خیلی مهمه. اول اینکه از لغزش های بندگان خدا بگذرید و نادیده بگیرید، بروشون نیارید، اونی مربوط خودتونه بگذاریم، اونی مربوط دیگرانه بگذاریم. فقط هر جایی که دین و شریعت بهتون گفته تذکر بدین، تذکر بدین. اما جایی که نگفته، ای کسی خطایی کرده، گناهی کرده، لغزشی کرده، ولی او سعی کرده از ما بپوشونه، اینو دیگه لازم نیست که به روش بیاریم بگیم خب انگار روزم نگرفتی. یا کسی علنا داره روزه میخوره، گفتن تذکر بهشون بدیم. اما کسی که نه علنا غذا نمیخوره، یه گوشه رفته داره غذا میخوره، یه مرتبه ما هم وارد شدیم چشمون افتاده بهش، اینو دیگه لازم نیست که بهش بگیم که خب همین که او قایم شده گناهشون رو داره چشم خلق میپوشونه، خلق هم باید ساتر باشد و بپوشوند. اول این که هم از لغزش های خلق بگذرد و هم از همه لغزش های خلق بگذرد، نه اینکه یکی در میون هم گاهی اشاره بهش کنه. دیگر این از اصول صفه، یعنی کسی میتواند به این رحمت بیکران الهی دست پیدا کنه که یک، چشم بخشنده داره، چشم ستار داره، میپوشونه چشماش رو و نمیگذاره نگاه کنه نقصهای دیگران رو تا چه روزی یادشون بیاره. دوم، ترک خطیعته فیه، دوم این که در میان خلق گناه نکنید، اگر گناه دارید چرا بین خودتون و خدایتون گناه نمی کنید؟ اگر شهوت دارید، اگر غضب دارید، اگر شیطنت دارید، اگر مکر دارید، اگر خطا دارید، چرا میارید در مقابل چشم دیگران؟ اگر گناه هم میخواید کنید، اگر خطا هم میخواید کنید، اینا چشم دیگران بپوشونید، نگذارید بندگان خدا ببینه. دیدن بندگان خدا آثار بسیار زیادی داره. یکی اینه که نفس آدم رو جری میکنه، یک اثرش اینه که دیگران هم میگن خب این که گناه کرد، یعنی میشه گناه کرد، زمینه لغزش های دیگران رو فراهم میکنیم. و وقتی لغزش دیگر زمینه لغزش دیگران رو فراهم کردیم، متقابلا این آثارش به خودمون برمیگرده، به خودمون بیشتر گناه خواهیم کرد. این سومیش هم بشنوید، و استواء المدح و ذم. کسی میتواند اهل صف باشد، اهل بخشش و کرم باشد، هم ببخشد و هم خدا او را ببخشد، که مدح و ذم، ستایش و نکوهش نسبت به مساوی باشه. حکایت داره دسترسی به صف مشکله، اون دو تا قبلیش بود، این کالا خلق رو ببخشیم، خب میشه دست پیدا کرد، به راحتی میشه دست پیدا کرد. به خاطر اینکه وقتی خدا میگه ببخش، دیگه طلب که نداریم، که وقتی که میگه بین اونها گناه نکن، خطا نکن، در میان مردم لغزش نداشته باش. خب اینا رو میشه که کنترل کرد، اما اینکه انسان به درجه برسد که دیگران او رو ستایش کنن براش اهمیت نداشته باشه، دیگران او رو نکوهش کنن بازم براش اهمیت نداشته باشه، چه کسانی به این مرتبه میرسن؟ کسانی که مقام تسلیم رسیده باشن، یعنی کسانی که بنده تکلیفند، نه حتی بنده محبتا، بنده تکلیفند، نه بنده نتیجه و هدف و اجر و پاداش و آخر کار. ما معمولا بندگان خدا اینجوری عمل میکنیم که یه جوری کار میکنیم حتما به یک نتیجه معینی برسه، به گونه ای که درس میخونیم برای یک هدف خاصی، اگه نرسیدیم دیگه نمیشه، عبادت میکنیم برای یک هدف خاصی. کسی که اینجوره مدح و ذم یا ستایش و توبیخ براش تفاوت داره، میگه به جایی برسید که بهتون گفتن که فعالیت کنید، نه برای اینکه فعالیت کنید واسه بهتر میشید، فعالیت کنید چون خدا گفته، چون جهانه، چون مطلوبه، درس بخونید چون درس خوندن مطلوبه، این کالا نمره 18 میشه 19 میشه هر چی شد شد، ولی درس رو بخونید، عبادت کنید، نه فقط به خاطر این، نه به خاطر این که مثلا اگر عبادت کنیم خداوند دیگه توسعه میده تو زندگیمون، روزیمون رو زیاد میکنه، آرامش رو بیشتر میکنه، میگه اصلا به این فکر نباشید، جهاد کنید نه به قصد پیروزی، وظیفتون اینه که جهاد کنید، حالا دشمن شکست میخوره شما شکست میخورید، هر کی شکست خورد شکست خورد، خیلی اهمیتی نداره، مهم اینه که ما اهل جهاد باشیم، اهل مبارزه باشیم، اهل کنترل نفس باشیم، اما به نتیجه میرسیم یا نمیرسیم اوناش مربوط ما نیست. خیلی خوب، این هم یک نکته دیگر در مورد صفحه قدیم و صفحه کریمانه خدای متعال که عبارت رو گفتیم که وقت توفقنا منکه به صفحه قدیم، ما به صفحه تو، به بخشش تو اطمینان داریم. یعنی چی؟ یعنی معلوم میشه که این زمینه های بخشش رو ما در خودمون فراهم کردیم. پس ما که داریم این دعاها رو میخونیم، ما به طور جدی نمیخونیم، به خاطر این که کسی میگه من اطمینان دارم تو میبخشی، بعدم در روایت دیگه میبینیم که خدا کسی رو میبخشه که اولا او دیگران را میبخشد. خیلی مهمه، ارحم ترحم، به همون اندازه‌ای که به دیگران رحم میکنی خدا بهت رحم میکنه، به همون اندازه‌ای که دیگران رو میبخشی خدا میبخشه، به همون اندازه‌ای که اسرار دیگران رو میپوشی خدا میپوشونه. پس بنابراین از این که ما میگیم که ما دیگه اطمینان داریم که این رحمت واسع و گسترده تو شامل حالمون میشه، نشون دهنده اینه که اولا اثرات لغزش ها و خطاهای خلق رو نادیده گرفتیم و بخشیدیم، دوم این که در میان خلق گناه انجام نمیدیم، و سوم این که توبیخ و ستایش برای اون مساوی است. حالا که اینجوری نیست، عکس نقیضش این میشه، حالا که اینجوری نیست، حکایت داره که نمیتونیم بگیم که ما به رحمت تو و صفح قدیم و کریمانه تو اطمینان داریم. پس برای چی میگیم؟ این بحث رو باز در جای دیگر مطرح کردم خدمتتون که ما در بسیاری از موارد دعا میخونیم فقط به خاطر تشبه به اولیاء خدا، برای تشبه به خاندان پیامبره، یعنی اینکه یه روزی یه جایی ممکنه بگن که هر کس رکوع کرده رکوعش به خاندان پیامبر شبهت داشته، اول میگن هر کسی که مغز و معنا و هویت رکوع شباهت داره، خب ما نیستیم، یه گروه دیگه باید برن، اون کسانی که طریق ذکر گفتنشون با اونا بود اونا هم نیستیم، اونم یه گروه دیگر، اون کسانی که به هنگام مثلا رکوع کردن آرامش اونها رو داشتن، همینجوری گروه گروه میارن، آخر میگن که هر کسی که ظاهر رکوعش با اونها شباهت داره اینا هم بیان. خب وقتی آدم رکوع کرده، این رکوع، این خم شدن با اون خم شدن ظاهرش تفاوتی نداره، این هر کسی که دعا خونده ولی حق دعا رو ادا کرده بیاد، رحمت خدا شامل حالش میشه، ارتباط به ما نداره که، هر کسی که دعا خونده و مقدمات اجابت دعاش هم فراهم کرده اینم بیاد، اینم به ما ارتباط نداره. ولی یه وقت هم میگن که هر کسی که این ذکرها و گفته ها و سخنان و خاندان پیامبر و مناجات ها و دعاهای خاندان پیامبر بر زبانش جاری شده اینا رو شامل حالشون میشه. بنابراین ما قصدمون و هدفمون از دعا خوندن تشبه سطحی و ظاهری به خاندان پیامبره، البته خدا لطف کنه و ما هم بجنبیم این تشبه ظاهری تشبه باطنی بشه، تشبه قلبی بشه، تشبه روحی بشه و همینطور ادامه پیدا کنه، ولی این حد فعلا که ما داریم میگیم که فقط توثقنا به صفحه القدیم، این به این معنا نیست که حالا ما دیگه واقعا بله امید داریم به رحمت خدا، چون شرط رحمت خدا اینه که دیگران رو ببخشی در بیان خلق گناه نکنی کنی به مرتبه ای از آرامش برسی که توجهت به خدا باشه، نه به توبیخ و ستایش بندگان خدا. و ما اینا رو نداریم، ولی در این حال گفتم بخونید، شاید یکی از راه های دسترسی یافتن و رسیدن به این گونه کمالات که زمینه اجابت دعا رو فراهم کنه همینی که اینا رو بخونید، اینا رو مکرر بگید، البته با توجه. و خب این دعای ابو حمزه رو همینجور که میبینیم که از اول کمدیم همینطور هی رجا رو زیاد میکنه. شاید هم حضرت مثلا توجه داشتن که این رو اولیا که نخواهند خوند، که چون اولیا حالا اگر بخونن هم اولا اونها میتونن تشخیص بدن که چه دعایی رو باید بخونن چه دعایی نباید بخونن و اونها خودشون میدونن که باید چه کار کنن. احتمالاً حالا این که میگم احتمالاً شاید هم بیشتر از اینه، ولی برای اینکه حالا خیلی هم دیگه امیدمون از حد نگذره، گویا میدونستی که این دعا رو ما باید بخونیم. این دعا وقتی قراره که افراد عوام عمومی عامه مردم بخواد بخونن، عامه مردم هم که بعد از این که خیلی خیلی که خودشونا پاک کردن، همه وجودشون آلوده است، بعد از این که هفت بار که توبه میکنن، تازه سر تا سر جسمشون، روحشون، فکرشون، ایمانشون، عقیدهشون، همش هرچی رو که شرک و کفر و نفاق و زشتی و آلودگی و مانند اونها هنوز پره، گویی که حضرت میدونسته که ما اینا رو داریم میخونیم، بنابراین یه جوری سخن گفته و نکاتی رو و معارفی رو بیان کرده که همچین نباشه ما وقتی به این گناهانمون نگاه کنیم وحشت کنیم، سر از کوه ها و بیابون ها در بیاریم. بنابراین هی این جنبه امید غلبه داره. البته یه جنبه هم داره که یه کمی هم تذکر میده، خوف رو هم بیان میکنه، ولی آخرای دعاست. مثل این که برای اینکه ما اشتیاق دعا پیدا کنیم همینطور، چیزی مثلا اگر یک ساعت این دعا باشه، چیزی حدود تقریبا 35 دقیقه 40 دقیقه رو همینطور هی میگه امید داشته باش، امید داشته باش. آخه خدا طلبکار که نیست، خدا دعوا که نداره، خدا نزاع که نداره، خدا همتایی که تو نیست که بیاد باید رقابت کنه، یقه هم دیگه رو بگیرین مبارزه کنین. با یک خدای بزرگ روبرو هستید، با یک خدای کریم روبرو هستید. وقتی اینجوری که بود و از طرفی هم ما هم کوچکیم، افتاده ایم، ضعیفیم، حقیریم، مسکینیم، مستکینیم، آدمی که تو خب را افتاده رو که کسی لگدش نمیزنه که، بله مگر یکی مثل خودش باشه، یه بیچاره تر از خودش باشه که حالا میگه داریم میریم لگدی هم بیم بزنیم. ولی کسی که افتاده خورده تو خیابون، نقش خیابون شده، اینو دیگه آدم هایی یکم هم بزرگ باشن لگد مالش نمی کنن، تا چه رسد به خدا. بنابراین زمینه این ایجاد شوق و اشتیاق رو این دعا برای ما فراهم میکنه. میگه هر جوری هستی بیا، خیالت راحت باشه که ما با تو جر و بحث نمی کنیم، یقیت رو نمی گیریم، چون اگه می‌خواستیم یقی بگیریم تا همینجا هم نمی آوردیمت، همینقدر که تا اینجا رو آوردیم که حداقل روزت رو میگیری ما آوردیمت، اونم با لطف و رحمت آوردیمت، به بعدش هم همینطوره. این رو برای این گفتم که در این قسمت بعدی، در این بخش بعدی عرض میکنم خدمتتون که دیگه امید خیلی زیاد میشه، آنقدر زیاد میشه که گویی همه وجود ما رو احاطه میکنه. بنابراین حالا ضمن این که این بخش رو هم خدمتتون عرض میکنم و میگم، ولی توجه داشته باشین که وقتی از اون میزان و حد لازم امید جلوتر نریم، حالا یه وقت هم ممکنه بگیم که اگه قرار بود ما جلوتر نریم که ائمه معصوم اینجوری بمون نمیگفتن، شاید خواستن که خیلی امیدوار باشیم، بلکه شرمنده لطف و رحمت الهی باشیم. و چون نقطه مقابلش هم ما گاهی میبینیم که هر کسی زیادی هم امیدواره دیگه از جاش تکون نمیخوره، تنبلی و سستی و بیکارگی و ولگردی نصیبش میشه. بنابراین میتونیم که به خودمون تذکر بدیم که در عین حال که اینها رو میگیم، ما نمیدونیم که ما مشمول اینا هستیم که حرفا رو بزنیم، تا اینجا شو که دیدیم نبودیم، آیا جمله بعدی رو مشمول خواهیم بود یا نه نمیدونیم، بنابراین احتیاط باید کنیم. جمله بعدی اینه که افتراک یا رب تخلف ظنوننا او تخیب آمالنا. میشه که مثلا خدا به ظن ما توجه نکنه، ما خیال میکنیم که خدا میبخشد، من الجنت و الناس اجمعین میبخشد. درسته که اگر میگفتیم که به علم ما و میگفتیم ما میدانیم که میبخشه، خب یکی میگه که این حرفای بی ربط از کجا آوردی، تو از کجا میدونی؟ وقتی خود خدا میگه که من نمیبخشم، تو باز نمیبخشه؟ میگیم بله ما علم نداریم، یقین نداریم، ولی گمانمون اینه. اون جمله رو که اون عرب نقل کرد گفته رو یه بار دیگه یادآوری کنم که سوال کرد که ما میخوام به غیر خدا حساب بدیم، طبق نقل حضرت فرمود نه، گفت یعنی به هیچ کس، حتی به شما، حتی به انبیا، حتی، گفت خودتون راحت باشه، شما حسابتون با خداست. بعد سریع تکان داد و گفت اگر اینجور باشه با خدا میشه کنار اومد، کیه که این رو نفهمه که میتوان با خدا کنار اومد؟ اگر کسی اینو فهمید که با خدا میتوان کنار اومد، یعنی اگر بدی بیا، این بیا معنیش اینه که اگه خودتو پاک کردی اومدی بسیار خوب، اگه نیامدی خودم پاکت میکنم، اگر عیب و نقصات رو برطرف کردی اومدی چه بهتر، اگه نبود عیب و نقصات رو خودم برطرف میکنم، اگر پاک بودی، صاف بودی، میزان بودی، معتدل بودی، عدالت داشتی اومدی چه بهتر، اگه نبود خودم عدالت بهت میدم، خودت ایرادها و نقصها و بدیها و زشتیها و کوتاهیها رو برطرف میکنم. و اینم توجه داشته باشیم که خدا رو این خدای انسانوار تصور نکنیم که حالا ما به یه نفر گفتیم بشین، گفتیم نه خیر به تو ارتباطی نداره، بعد هم موازیم یه جای گیرش بندازیم، اینجور نیست. ما به خدا به ما فرموده که بنده باشی، گفتیم به کسی ربطی نداره، میگه باشه جناب علی، میگه ربط نداره، ربط که داره، ولی بیا و بازم کوتاه بیا، دوباره، سه باره، پنج باره، ده باره، صد باره، هزار بار، 124,000 پیامبر این عبرتی است، 124,000 پیامبر رو فرستاده که این یه پیامبر اول اومده گفتیم به کسی ربطی نداره، میگه دومی برو شاید متنبه بشه، دومی میاد بازم میگیم به کسی ربطی نداره، میگه سومی برو، چهارمی برو. این همه انبیا اش اولیا اش سختی ها زحمت ها گرفتار تحمل کردن فقط برای اینکه بگه بنده من، تو میگی به تو ربطی نداره ولی به من ربط نداره، به خودت که ربط داره که برگرد بیا. بنابراین این امید را یا این زن را، این گمان را، گمانه به این که خدا خیلی میبخشه، زیادی هم میبخشه. این تعبیر رو که حالا یکی از بزرگان هم گفته که بهش را به بها دهن نه به بهانه، سخن خوبی است، بسیار خوبه، رحمت خدا و رضوان خدا بر او باد، حرف درستی است. ولی ظواهر بسیاری از روایات اینه که اصلا اگر ما همه عمرمون رو کار کنیم که تلاش کنیم، شبها تا صبح عبادت کنیم، روزها تا شب در راه خدا جهاد کنیم، همه اینا بهانه است. بنابراین خدا میدهد و میبخشد به بهانه، منتها بهانه رو دو جور معنا میکنی. یه بهانه اینه که ما به خدا که امید داریم، حالا خدا به این موجود ضعیف ذلیل حقیر مسکین مستقی، یعنی پس گردنی بهش میزنه، آخه این پس گردنی زدن هم باید یکی بزنه که مناسب با خودش باشه. ما اگر قرار باشه با کسی دعوا کنیم، نزاع کنیم، اگر یکی باشه که هزار برابر قدرت و توانش از ما بیشتر باشه، با ما دعوا نخواهد کرد، به ما اعتراض نخواهد کرد. ما معمولا با افراد همتای خودمون داریم دعوا میکنیم و نزاع میکنیم و اونا رو هم اینجور. بنابراین حالا ممکنه یه مشتی بزنیم، ده تا هم بخوریم، این مربوط به کسانی همتای خودمون هست. به الا حال یه بچه کوچه که مثلا 6 ماهه ای، حالا از قضایی چی کاری کرد، چیزی گفت که ما رو بدمون اومد، اینه دیگه ما تو صورتش نمیزنیم که، به خاطر اینکه میگیم این اصلا زدن نداره. ما نسبت به خدا بچه 6 ماهه هم نسبت به قهرمان حساب نمیشیم. خب این جمله رو بگذاریم برای جلسه آینده که افترا که یا رب تخلف ذنوننا، میشه که گمان ما رو تو نادیده بگیری، آیا میشه که برخلاف گمان ما عمل کنی، آیا میشه که امیدهای ما رو ناامید کنی، میشه؟ نمیشه. نه، بعد امام سجاد هم میفرمایه که نه، هم چیزی نمیشه، ما حداقل از تو انتظار نداریم. بعد در روایت را ملاحظه بفرمایید، درسته که حالا اینا رو آدم باید همه جانبه فکر کنه، تنها و تنها تیکه تیکه فکر نکنه و مطالعه نکنه. در روایت داریم که بنده خدا رو در روز قیامت میارنش، خب این کسی که روز قیامت به حساب و کتاب گرفتنش، یعنی در عالم برزخ اونقدر سنگین بوده پاک نشده، به الا در عالم برزخ سال اول نشد، دوم، سال دوم نه، دهم، صدم، هزارم، 2000م، و وقتی عالم برزخ عمرش بسیار زیاده، اون کسانی که قابلیت داشته باشن، امکانش باشه، استعداد داشته باشن، در عالم برزخ تطهیر میشن. ولی جمعی هستن که نه، این همه سنگ پا کشیدن هنوزم پاشنهای پاش برآمده هست، این همه کیسش کشیدن هنوز سیاهی همه وجودش رو گرفته، بنابراین اینا میمونه برای قیامت. وقتی در قیامت هم که میرسه، باز زمان قیامت هم طولانی است که خود به خود، یعنی به طور طبیعی این گناهان پاک میشه، البته همه سنت های الهی است و فعل خداست، و میبینن یکی دیگه نه، بخشیده نشده، بهش که ببرنش جهنم، ملائک میگیرن دستش که ببرنش در طرف جهنم. در روایت داریم که برمیگرده پشتش رو نگاه میکنه، خدا طبق نقل میگه که بیارش این بنده ما، انگار یه چیزی تو دلش هست خود بگه، برش میگردونن. وقتی برش میگردونن میگه که بنده من چی میخواستی بگی؟ این خیلی درسته، همین یه روایت نباید نگاه کنیم، بقیه هم باید نگاه کنیم، ولی خب این یکی هم بالاخره بخشی از معارف دینه. که وقتی برش میگردن میگه که چی داشتی نگاه میکردی؟ میگه من فکر نمیکردم قیامت اینجوری باشه. میگه چی فکر میکردی؟ میگه که به خاطر اینکه تو رو ارحم الراحمین میدونستم، درسته من بد کردم، خطا کردم، چنین کردم، ولی تو هم ارحم الراحمینی. بعد حالا طبق نقل در روایت متعدده، برخی از تعبیر روایت اینه که خیلی خب بنده ما خوشگمان بود به ما، حسن ظن داشت، ببرنش بهش دیگه، پاکش کنین، پاک نشده پاکش کنین. در یه روایت دیگه داریم که بنده ما، اگرش این بنده ما تو دلش این نبوده، اگر تو دلش این بود به اینجا نمیرسید. کسی که امید و رحمت و خدا داشته باشه، این آرام آرام به جایی میرسه که خدایی که اینقدر رحمت داشته باشه، اینقدر کرم داشته باشه، آدم خیلی اسیان نمیکنه. میگید این تو دلش این امید رو نداشته، ولی همین الانم هم که میگه امید دارم باشه، همین الانم هم ببخشینش. یعنی میشه که دیگه هر کی هر کی بشه، همینطور همه چی قاطی بشه دیگه، دزد و پاچه ورمال. همه وقتی تو بهش نگاه کنیم دور برمون، می‌بینیم که هر چه عوضی و بیراه از هر کجای دنیا گمش کردن تو بهش پیدا شده. از این که در روایات داره که بالاخره این وجودهای سیاه رو پاکشون میکنن، سفیدشون میکنن، به نظر میرسه که اگر قرار باشه که اون قسمت هایی رو در دو سه جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که اگه قرار بشه خدا آدمای خوب بهش ببره، کسی بهش نمیره که. یه تو عصری نسلی ممکنه 10 تا 20 آدم پیدا بشه. خب این بهشتی رو که با این همه عظمت و گستردگی و بعد همین مظهر رحمت الهی که حد و اندازه نداره، مثلا 20 نفر توش باشن، مثل این میمونه که یه پیرزنی که تک و تنهاست یه خونه درست کرده، فقط 3000 زیربنا داره. این هر کس نگاه کنه میخنده، میگه تو یه نفر یه اتاق میخواستی، نه دو تا اتاق میخواستی، اما 3000 زیربنا که. وقتی یه بهشتیست که اینقدر گستردگی داره که حد و اندازه نداره، یقینا باید اهل شرابون باشند. و اگر معنای این روایات که اکثر اهل جنت الفقرا، اگر معنای فقر اون فقر واقعی باشه، یعنی بندگان خدا آخرشون به خیر و خوشی تمام خواهد شد، ولی تا اون آخر برسه، یکی از اساتید رو یه نفر سوالش میکرد، بهش میگفت که خب بالاخره آخرش ما به بهش میریم دیگه. گفت آره، بعد از این که مثلا با عالم برزخ رو پشت‌سر گذاشت، این سختی ها و گرفتاری ها، گفت یعنی آخرش بالاخره ما خیالمون راحت باشه دیگه. گفت بله، ولی به شرط. هی میگفت و هم میگفت که بالاخره آخرش. گفت بله، بعد از این که 7 بار پوستت رو کندن، حالا تعبیر مخصوص به خودش، بله اونجا آدم به قیامت به بهش میرسه. ولی حالا چرا بگذاریم همیشون آخر؟ بله آخر به همه قضا خواهد رسید، ولی ما کجا هستیم؟ همون نفر اول. هیچ شده که مثلا اینجا که برن قضا میکنن بگیم که حالا آخرین نفر؟ ما هر جایی که یه چیزی رو امکان داره که به دست بیاریم میگیم چرا اول نباشیم؟ بله قبولی ها همه هستن، نمره 10 هم قبولی است، و چرا دنبال 17 18 و 20 میگردیم؟ پروردگار و مقربان درگاهت قسمت میدیم آشنایی با معارف و اسرار خاندان پیامبر و نصیب و روزیمون بگردان، همراهی و همپایی و تشبه به خاندان پیامبر و نصیب و روزیمون بگردان، عمر و مال و جسم و جان و فکر و اندیشه و ایمانمون رو چراگاه شیطان قرار نده، والدین و ذوی الحقوق ما رو همراه و همنشین خاندان پیامبر قرار بده، به نبی و آله صلواتی نبی فرمود.